أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد شرط متأخر و اشکالی که در تصویر شرط متأخر و همچنین شرط متقدم وجود داره گفتیم راه حل‌هایی ارائه شده. راه حل اول رو محقق، راه حل اولی که ذکر کردیم از محقق خراسانی بود. ایشون شرط متأخر را و شرط متقدم را در شروطی که شرط حکم هستند، اعم از تکلیفی یا وضعی، به یه نحو تبیین کردن و تصویر کردن و در مورد شروطی که شرط مأمورون به هستند به نحو دیگری این رو تصویر فرمودن. نتیجه این شد که طبق تصویری که ایشون ارائه دادند مقارنت بین شرط و مشروط در شرط متقدم و متأخر قابل تصویر. خلاصه راه حل ایشون در شرط حکم چه تکلیفی و چه وضعی این بود که اون چه فی الواقع شرطیت دارد وجود علمی شرط است نه وجود خارجی، و وجود علمی شرط مقارنه با مشروط تحقق دارد، چه خارجن چه این شرط خارجن متقدم بوده و چه متأخر باشد. اما در مورد شرط مأمورون به ایشون فرمودن فی الواقع در این قسم هم اون چه شرطیت دارد اون اضافه ایست که بین مأمورون به و شرط ایجاد میشه، اون اضافه و ارتباط شرطیت داره نه خود شرط. اون نسبتی که بین مثلا صوم و غسل در شب ایجاد میشه این شرطیت داره، از صوم المتعقب بالغسل، این مأمورون بهه، صوم بالاضافته الشرط. پس شرطیت در واقع برای اون اضافه و نسبت بین شرط و مشروطه، نه خود اون چیزی که ما در اصطلاح اون رو شرط می نامیم. بر این راه حل اشکالاتی شده. خوب دقت بفرمایید، محقق اصفهانی، محقق نائینی که هر دو از شاگردان برجسته مرحوم آخوند هستند، به ایشون اشکال کردند، دیگران هم اشکالاتی کردند که حالا ما یه اشاره اجمالی به این اشکالات خواهیم داشت. محقق اصفهانی یه ایرادی رو برای ایرادی رو بر این راه حل ذکر کرده و البته خودش در صدد جواب برآمده و سپس به نوعی خواسته کلام محقق خراسانی رو توجیه بکنه. من حالا دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم چون طولانی میشه، اما اجمالا اشاره به اشکالی که ایشون به آقای آخوند کردن میکنم. اشکال محقق اصفهانی اینه که بحث و تحریک اعتباری که توسط آمر صورت میگیره و از افعال مولای آمر است دارای دو جهته. ببینید بحث در امره، خب ببینیم چطور آمر میتواند به چیزی امر کنه و شرط اون را مقدم بر خودش یا مؤخر بر اون قرار بده. پس باید توجه به سمت امر و بحث و تحریک بره. بحث و تحریک به عنوان امور اعتباری که از مولا صادر می شود دو جهت دارد. یه جهت، جهت تعلق اراده آمر به این هاست. آمر وقتی میخواد امر کنه اول معلومه قبل از اون اراده کرده به بحث و تحریک بر اساس مبادی که در نفس او تحقق پیدا کرده، فائده ای رو در امر دیده، تصور اون فائده رو کرده، تصدیق به اون فائده کرده، شوق پیدا کرده. حالا این در مولا به معنای عامه، نه حالا در خداوند مسئله تا حدودی متفاوته. بعد بنا رو میخواد بر این بگذارد که عبد را تحریک کنه به سمت خواسته و مطلوب خودش، اراده میکنه بعث و تحریک را و به دنبال اون امر میکنه. پس بعث و تحریک از یک جهت متعلق اراده آمرن، اراده آمر به اونها تعلق گرفته، اما با قطع نظر از تعلق اراده آمر خود اینها یه وجود، اون وجود اعتباری دارن. بعث و تحریک یه وجود اعتباری داره، یه وجود حقیقی داره. حالا چه آمر به اون، چه اراده آمر به اون تعلق بگیره چه نگیره، مثل ملکیت بالاخره یه وجود اعتباری داره، بعث و تحریک هم همینطور. بر به اصطلاح بله این دوتا، یعنی بعث و تحریک، به لحاظ جهت اول یعنی بحث، بحث یعنی به لحاظ اراده، تعلق اراده آمر به اونها هیچ فرقی با سایر مرادات ندارن. همطور که گفتیم به طور کلی اراده چون در افق نفس شکل میگیرد، مبادی اراده باید در افق نفس باشه. نمیتونه یک امر خارجی تأثیر بذاره در یک امری که در افق ذهن و نفس تحقق پیدا میکنه. تأثیر وجود خارجی در عالم نفس و ذهن ممکن نیست. خب پس اراده به اعتبار اینکه در افق نفس شکل میگیرد و مبادی ذهنی دارد، به هیچ وجه تحت تأثیر عوامل خارجی واقع نمیشه. بعث و تحریک هم همینه. بعث و تحریک متعلق اراده آمره و به این لحاظ اگر ما به بعث و تحریک نگاه کنیم، این هیچ چیزی درش تأثیر ندارد چون خارج از افق نفس، در افق نفسه، و چیزی که خارج از افق نفس باشه نمیتونه در اون تأثیر بذاره. دقیق فرمودی. خب پس بعث و تحریک به لحاظ تعلق اراده آمر به اونها چیزی هستند که در افق نفس شکل میگیرن و هیچ عامل خارجی در اونها تأثیر نمیگذاره. به این اعتبار اساساً بعث و تحریک از محل کلام خارجن. اونی که محل کلامه اون جهت دومه. جهت دوم همون جهت وجود حقیقی اونهاست. اون وجود حقیقی بعث و تحریک میخوایم ببینیم این آیا میتواند عرض به حضور شما متوقف بر امور خارجی بشه یا نه. به عبارت دیگه مرحوم آخوند نتوانسته این را حل بکنه. راه حل مرحوم آخوند در واقع ناظر به یه مطلبی است که از محل کلام خارجه. آقای آخوند داره بعث و تحریک را به لحاظ اراده تعلق آمر در نظر میگیره. خب این اصلا از محل کلام خارجه چون بعث و تحریک اعتباری موطنش افق نفسه و هیچ چیز خارجی در اون تأثیرگذار نیست. اون چه که محل کلام بعث و تحریک واقعی است، بعث و تحریک حقیقی است، یعنی بعث و تحریک به لحاظ وجود حقیقیشون، بعث واقعی نه مراد آمر. اونجایی که میخواد با دستور دادن این رو تحریک بکنن میگه افعل، اونجایی که میگه افعل بعث حقیقی صورت میگیره. یه مصداقی از بعث تحقق پیدا میکنه. شما الان تا فرض کنید به کسی دستور ندادی از اتاق برو بیرون، بعث حقیقی محقق نشده. بعث حقیقی کی محقق میشه؟ این که الان شما به کسی بگی پاشو برو بیرون مثلا، این اون بعث حقیقی است. خب بعث حقیقی خودش یه واقعیت خارجیه، این میتونه متوقف بر یک وجود خارجی باشه. لذا کأنه محل کلام و بحث و بحث محل کلام و بحث و نزاع در این است که آیا وقتی مولا میخواد امر بکنه اون بعث حقیقیش اون وقتی که میگوید اکرم کل عالمن، یعنی بعث حقیقتا صورت میگیره، اون بعث حقیقی که به دنبال امر تحقق پیدا میکند اون میتونه بر به اصطلاح چیزی که متقدم است متوقف بشه، چیزی بر چیزی که متأخر است متوقف بشه. بحث در اینه. یعنی چی؟ ساده ترش این بیان، یعنی این مطلب با بیان ساده اینه، یعنی من حقیقتا در صدد بحث مخاطبم باشم، حقیقتا بخوام او رو تحریک کنم نسبت به چیزی که شرطش هنوز نیامده. آیا اینجا واقعا اصلا بحث صورت میگیره یا نه؟ بحث در اینه، من مخاطب رو بحث کنم نسبت به چیزی که شرطش بعدن میخواد محقق بشود. آیا اصلا اینجا این بعث حقیقی تحریک واقعی متوقفن علی شیئن لم یجد قد تو، هنوز تحقق پیدا نکرده، اصلا این ممکنه یا نه؟ میشه متوقف کرد بعث حقیقی را بر اون یا نه؟ و الا بعث اعتباری که متعلق اراده آمره و در افق نفس مولا و در موطن نفس مولا محقق می شود، این که معلومه متوقف بر امور خارجی نیست. به عبارت دیگه خلاصه همونی که گفتیم، آقای آخوند این مطلبی رو گفته که این روشنه اصلا، این منتها مسئله اینه که این به محل نزاع و دعوای ما ارتباطی نداره. دقیق فرمودی؟ خب بله معلومه اون بعث و تحریک اعتباری که مراد و که متعلق اراده آمر و مولاست، خب این متوقف بر وجود علمیه. من اول باید تصور بکنم اون شرط را، بعد اراده خودم را متعلق کنم به بعث مشروط به اون. این که روشنه، این که اصلا دعوا نداره اصلا، این اصلا از محل نزاع خارجه. محل نظام مال اون بعث حقیقیه، اونجایی که حقیقتا مولا در صدد بعثه با امر در واقع میخواد دیگه اب تحریک بشه برای این کار رو انجام بده. آیا بعث حقیقی وجود حقیقی، وجود بعث حقیقی عرض به حضور شما میتونه متوقف بشه بر چیزی که متأخر از خودشه یا بر چیزی که متقدم از خودشه؟ این اشکالیست که محقق اصفهانی اینجا کردن. نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 36. البته بعد ایشون یه جوابی میخواد بده و در صدد اینه که یه جوری کلام آخوند رو توجیه بکنه که به هر حال مربوط بشه به محل نزاع. دیگه حالا اون توجیه ایشون رو ما کار نداریم، اما یه اشکالیه که ایشون اینجا کرده. یه اشکال دیگری رو محقق نائینی کردن، اونم تقریبا شبیه همینه. دقت کنید، محقق نائینی اشکالش به آقای آخوند یعنی استادش اینه که بازگرداندن شرط به علم عامر و تصور عامر خارج کردن کلام از محل نزاع. میگه اصلا شما مسئله را به نحوی تصویر کردید که اونجا محل نزاع نیست، کلام رو بردید یه جایی که اساسا دعوا سرش نیست. حالا دقت کنید، در این جهت مشترک با حرف محقق اصفهانی، هر دو که انه دارن همینو میگن که ارجاع شرط به وجود علمی یا ارجاع شرط به مسئله اضافه و نسبت در حقیقت، البته حالا محقق خراسانی بیشتر تو ارجاع شرط به علم عامر این اشکال رو مطرح کرده، اما به هر حال میگن ارجاع شرط به علم عامر یا نسبت و اضافه بین شرط و مشروط، این در واقع نقل للکلام الى غیر موضعی هست. این جا به جا کردن موضوع بحث و بردن اون در یک جایی که ارتباطی به بحث ما نداره و خارج کردن اون از محل نزاع و اون از محل نزاع خارج. حالا اون چی که محقق نائینی میگوید، میگه آقای آخوند این اشتباه رو به خاطر خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه مرتکب شده. دقت کنید، ایشون میگه منشأ اشتباه محقق خراسانی خلط بین قضایای حقیقیه و خارجی است. یعنی چه؟ شرط متأخر رو ما به وجود علمی برگردونیم تا مقارنت درست بشه. یعنی چه ما شرط عرض به حضور شما متأخر را به نسبت بین شرط و مشروط تفسیر کنیم تا مقارنت درست بشه؟ خب برای اینکه این اشکال روشن بشه، محقق نائینی ابتدای تعریفی از قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه نقل میکنه، یعنی بیان میکنه. میفرماید انشاء حکم به دو نحو قابل تصوره. هر حکمی میتواند به نحو قضیه خارجیه انشاء بشه، میتواند به نحو قضیه حقیقیه انشاء بشه. منظور از قضیه خارجیه، ما اینا رو به تفصیل در گذشته بحث کردیم، یعنی انشاء حکم بر یک موضوع محقق ثابت خارجی. مثلا زید یه موضوعی است تحقق دارد، در خارج هم موجوده. مولا بگوید اکرم این زید را، وجوب اکرام به عنوان یک حکم مترتب شده بر یک موضوع خارجی موجود، هیچ شرطی هم ذکر نشده. اکرم زیدم. در این نحو قضایا خوب دقت کنید، یک مسئله خیلی مهمه و اون علم مولاست. به موضوع تا زمانی که مولا نداند زیدی با این خصوصیات وجود داره نمیتونه امر به اکرام بکنه. میشه نه؟ اگه موضوع حکم بخواد یه قضیه ساب یه قضیه‌ای باشد که موضوعش محققه و خارجاً موجوده، باید علم داشته باشه به اون موضوع، بدانه زیدی با این خصوصیات هست تا دستور اکرام اون رو بده. اما قضایای حقیقی قضایایی هستند که موضوعشون یک امر محقق ثابت در خارج نیست، بلکه فرض وجود موضوع می شود. موضوعش مقدر الوجوده. اینجا دیگه کاری به مقام خارج نداره، کاری نداره این در خارج الان موجود هست یا نیست. لذا حکم به نحو تعلیق بر وجود موضوع انشاء میشه. مثلا در شرعیات گفته میشود یجب الحج علی المستطیع. خب اینجا المستطیع، آیا وجود خارجیش متعلق این حکمه؟ یعنی یک فرد و شخص خاصی مد نظره که این حکم بر اون ثابت شده؟ نه، اون چه که اینجا موضوعه در واقع فرض وجودش گرفته شده، وجودش در تقدیر گرفته شده. وقتی میگه یجب الحج علی المستطیع، یعنی لو فرضه که شخصی استطاعت پیدا کند اونگاه حج بر او واجب میشه. اساسا قضایا احکام شرعی همه از قبیل قضایای حقیقی هستن. هر حکمی از احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی جعل شده. خب قهرن در این قسم از قضایا دیگه علم مولا به وجود موضوع لازم نیست. این فرق میکنه با زید. اونجایی که میخواد دستور بده یک شخص خاصی در خارج اکرام بشه و قضیه به نحو خارجیه باشه، اونجا باید بداند که چنین شخصی وجود دارد تا دستور بده به اکرامش. اما وقتی میخواد حج را بر مستطیع واجب کنه، اصلا کاری نداره الان تو خارج مستطیع هست یا نیست. همینقدر که فرض وجود این موضوع بشود برای حکم کافی است. اصلا علم به وجود مستطیع هم نداشته باشه هیچ اشکالی نداره. بله، فقط نکته ای که هست این است که در مورد قضایای حقیقی وجود موضوع، وجود خارجی موضوع حکم را فعلی میکنه. تا زمانی که موضوع هنوز موجود نشده حکم در مرحله انشاء، حکم انشائیه. فرض کنید اون زمانی که این حکم آمد هیچ کس استطاعت نداشت. اینجا وجوب آمده ولی وجوب چیه؟ انشایی. و حکم هنوز گردن و گریبان کسی را نگرفت. اما وقتی یه نفر پیدا میشه که استطاعت پیدا میکنه، اون وقتی که این حکم چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. یعنی گریبان شخص مستطیع را میگیره. پس تأثیری که وجود موضوع در خارج میگذارد در فعلیت حکمه، نه در اصل حکم، به خلاف قضیه خارجی. خب محقق نائینی بعد از ذکر این دو قسم از قضایا یه نتیجه ای میگیره، میگه ما به همین دلیل میتونیم قائل به انفکاک جعل از مجعول بشیم. این از مطالب محقق نائینی است. میگه ما یه عالم جعل داریم، یه عالم مجعول داریم. عالم جعل غیر از عالم مجعوله. برای اینکه تفکیک این دو عالم معلوم بشه مثال میزنه به وصیت تملیکی. فرض کنید کسی تملیک میکند مال خودش را به دیگری بعد از مردنش، پدریست، نمیدونم برادریست، میگه این مال را به تو تملیک میکنم برای بعد از مردنم، وصیته، ولی وصیت تملیکیست. این مال من ملک تو، این خانه ملک تو، بعد از من ملک تو. خب اینجا انشاء تملیک در حال حیات موسیه، الان داره تملیک میکنه، الان داره میگه این خانه مال تو. اما ملکیت چی محقق میشود؟ ها؟ بعد الموت، اونم با انشائی که قبلا پیدا شده، یعنی قبلا تحقق پیدا کرده. خب اینجا موضوع این ملکیت موته، خب این در حال انشاء محقق نبود. ایشون می‌فرماید افتراق قضایای حقیقی از خارجیه یه جهتش همینه، انفکاک حکم مجعول از جعل و انشاء زمانن. در قضایای حقیقی حکم مجعول از نظر زمانی با جعل و انشاء منفکن. انشاء الملکیه در زمان حیاته. این چیه؟ این جعله. انشاء و جعل در زمان حیاته. مجعول که بعد از موت، بالموت. اینجا بین جعل و مجعول ایشون جدایی میکنه، جدایی میندازه، میگه در قضایای حقیقی بین جعل و مجعول انفکاک هست، ولی در قضایای خارجی اینطور نیست، چون موضوعش همون موقع وجود داره، انفکاکی بین جعل و مجعول نیست. اون وقت حالا بعد از این که این توضیحات داده شد، خوب دقت کنید که ببینید دو تا فرق بین قضایای، نتیجه حرف این شد، دو تا فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه هست. یک، در قضایای خارجیه حکم زمانی می شود که مولا علم به موضوع داشته باشد، اما در قضایای حقیقیه اینطور نیست. علم به وجود موضوع لازم نیست. دو، در قضایای حقیقیه بین جعل و مجعول انفکاک هست، ولی این میتونه انفکاک باشه بین زمان انشا، زمان جعل، حکم و حکم مجعول، میشه بین اینا جدایی باشه، در حالی که در قضایای خارجیه عرض به حضور شما این چنین نیست. حالا با ملاحظه این دو نکته ببینیم اون چه که مرحوم آخوند گفته درسته یا نه. مرحوم آخوند این دو سه دقیقه بیشتر نیست، دقت کنید الان تمام میشه. اینا همه مقدمه بود برای اینکه اشکالی به آقای آخوند بکنن. مرحوم آخوند برای حل مشکل شرط متأخر و شرط متقدم آمد سراغ این که بابا اون چه که در اینجا وجود داره و شرطه، فلواقع وجود علمی شرطه نه وجود خارجی، وجود علمی شرطیت داره برای حکم و این وجود علمی مقارنه با حکم هست. حالا وجود خارجیش بعدنه یا قبلنه اون یه بحث دیگه هست، مقارنت بین این دوتا در موقع حکم هست، یعنی بین وجود علمی شرط و مشروع. وقت ایشون میگه اون چه که محقق خراسانی گفتند این فقط در جایی که حکم به نحو قضایای خارجی باشد قابل قبوله، اما اگر احکام به نحو قضایای حقیقی باشند این قابل قبول نیست. چرا؟ چون در قضایای خارجیه اون چه که تأثیر دارد نقص علم، علم لازمه، این میتونه تأثیر بگذاره، بنابراین تقدم و تأخر در قضایای تقدم و تأخر اون شرط به حسب واقع لطمه اینه میزنه. در قضایای خارجیه اون چه که تأثیر گذاره است صورت اون شی، وجود علمی اونه و این مقارنه با مشروط، یه کاری به وجود خارجی نداره. اما در مورد قضایای حقیقی ما گفتیم، یعنی محقق ناینی میگه، میگه معلوم شد که فعلیت حکم هیچ بازگشتی به علم مولا و عدم علم مولا نداره، که مولا بداند چه نداند عرض به حضور شما این حکم است. اون چه که فعلیت حکم بهش به اسلام مربوط و وابسته است وجود موضوع و عدم وجود موضوع. اگه موضوع وجود پیدا کرد حکم فعلی میشه، اگه موضوع وجود پیدا نکرد دیگه حکم به فعلیت نمیرسه. اون وقت همه سخنیشون اینجا خلاصه میشه، یعنی نتیجهش معلوم میشه که محل کلام در شرط متأخر قضایای حقیقی است نه خارجیه. موضوع نزاع و محل بحث ما قضایای حقیقی است. اون چه آقای آخوند گفته است مربوط به قضایای خارجی است. پس باز ایشون مسئله رو برده به خارج از محل نزاع. این اشکال رو هم در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 222 آقای ناینی الان اینا اشکال کردن، میگن این راه حل مشکل رو حل نمیکنه، هر دو مربوط به یه چیزی است که از محل نزاع خارجه. پس باید دنبال لذا محقق خراسانی، محقق ناینی راه حل های دیگه ای برای حل مسئله شرط متأخر ارائه میدن. چرا صعب کن آقا جون، چقدر عجولی. ما الان فعلا داریم حرف آقای آخوند را داریم بررسی میکنیم. اینا فعلا دارن اشکال میکنن به آخوند، بعد اون وقت خودشون راه حل ارائه میدن. اون راه حل را هم بعد میگیم ان شاءالله.